خوشحال هستیم که همراه ما بودین تا پایان برنامه. انشالله که تنتان سلامت باشه، جانتان جور باشه، مراقب سلامتی خودتان و فرزندانتان باشین، به خصوص مادرای عزیز که هم سلامتی خودشان خیلی مهم است و هم سلامتی اعضای خانواده رو مراقبت میکنن. خب اجازه بدین در دقایق پایانی برنامه یک پیامکی بخونیم از دوست عزیز ما که نوشتن که قرار نیست لیستی از نیک و بدها جلوی چشممون بگذاریم، بلکه باید با پرسشگری برسیم و تجربه بهتر و زندگی رو بهتر فهم بکنیم. چراغی بیافروزیم در یک اتاق، در یک زندگی، تا از لحظات بهتر کشف بکنیم و لحظات را بهتر بفهمیم و بدانیم فیلسوفان و حکیمان جهان با پرسشگری به جایگاه‌های بهتری در زندگی خود رسیدن. خب دیگه فرصت چندانی نداریم، فردا انشالله با این محور که پرسیدن عیب نیست در جمع شما خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
در بخش کلام نو همراه می شویم با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عالی با موضوع شاه کلید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاه کلید میمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز. نماز شاه کلیده که این همه روش سفارش شده اگر کسی نماز بخونه خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشچرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاه کلید. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاشت که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونستیم خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینه‌ت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاه کلیدن. یکیش نماز. یکی از دیگر چیزهایی که با تمام اعتقادم خدا شاهده دارم عرض میکنم که شاه کلید تو مذهب ماست، دستگاه سیدالشهداست. دستگاه سیدالشهدا شاه کلیده که اگر کسی از این دستگاه بتونه استفاده بکنه، بالاترین مراتب قرب که تو زیارت عاشورا اگر دقت بکنید توش داره که به کجا میرسونه آدم رو، بالاترین مراتب قرب رو به دست میاره. دستگاه امام حسین. ادبیاتی تو روایات ما راجع به سیدالشهدا ائمه چیزهایی گفتن که راجع به هیچ کدوم از معصومین نگفتن، فقط راجع به سیدالشهداست. ادبیاتی در رتبه امام حسین شکل گرفته که در رتبه هیچ کدوم از معصومین نیست. خب من نمیخوام بگم امام حسین بالاتر از اون ائمه بوده، نه، اما راجع به امام حسین ادبیاتی که شکل گرفته راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست، چون شهادت امام حسین کاری با دلها کرده و تأثیری رو دلها گذاشته که برای بقیه نیست. از خود شما سوال میکنم، شما تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای دیگر ائمه هم گریه میکنید؟ حتی برای بقیه ائمه اون موقعی که آدم عزا میگیره و گریه میکنه آخرش به امام حسین ختم میشه، و آخرش به امام حسین ختم میشه. تأثیر ابا عبدالله رو دلها داره که رو بقیه نیست. یه کتابی هست رفقایی که اهل مطالعه، این کتاب رو اگر میتونید حتما گیر بیارید، نکته های ناب راجع به زیارت هست که هیچ جای دیگری نیست. کتاب به نام کامل الزیاراته، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشت. این کتاب ترجمه هم شده. این کتاب رو نگاه بکنید 400 صفحش راجع به امام حسینه، 100 صفحش راجع به بقیه معصومینه. این حجم روایات در اوتو سیدالشهدا علیه السلام، این فقط مال امام حسین علیه السلام هستش. ما کجا داریم در رابطه با کدوم یکی از ائمه داریم که تمام ملائکه تا قیامت فوج فوج به مرقدش و حرمش، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، یه دسته میاد پایین که شاید برای بعضی ها تا قیامت یک بار فقط نصیبشون بشه، شبیه ما انسان ها که بعضی یه بار فقط زیارت امام حسین نصیبش میشه. در رابطه با کدوم معصوم این رسیده؟ در رابطه با کدوم معصوم این رسیده که لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل الله ان يزوره، هیچ پیغمبر و ملکی نیست مگر اینکه از خدا آرزو میکنه که زیارت امام حسین بره، هیچ پیغمبر و ملک مقربی نیست مگر اینکه آرزو دارن زیارت امام حسین بره. در رابطه با کدوم معصوم این رو داری؟ این دستگاه دستگاه عجیبی است برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، این عشق و این سوزی که گیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نماینده روسیه در سازمان ملل با اعلام اینکه سرنوشت مردم افغانستان برای غربی ها اهمیتی ندارد گفت آمریکا و ناتو میخواهند همه جنایات آنها را در افغانستان فراموش کنند. واسیلین بنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اظهار داشت غربی ها برای پنهان کردن آثار مخرب 20 سال جنگ در افغانستان و فرار غیر مسئولانه از این کشور در اوت 2021 مصرانه تلاش می کنند دیدگاه خود را از تحولات افغانستان و جامعه جهانی تحمیل کنند. نبنزیا با تأکید بر این که مسئولیت اصلی بحران کنونی افغانستان با غربی هاست تصریح کرد تلاش های ریاکارانه برای واگذاری تمام مسئولیت های شکست عملیات نظامی و وخامت اوضاع کنونی با عهده مقامات جدید دولت موقت طالبان وجود دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با انتقاد از خطنامه سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان که توسط آلمان ارائه شده بود اظهار داشت این خطنامه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بشردوستانه موجود که افغانستان در مرز آن قرار دارد نگرانی کشورهای منطقه، مسئولیت آمریکا و ناتو در بحران کنونی و نیز جنایات آنها در افغانستان نادیده گرفته شده است. نبنزیا افسود با اشاره به گزارش اخیر رسانه‌های بریتانیایی درباره کشتار غیرنظامیان افغان از جمله کودکان درباره نیروهای ناتو افسود، سازمان‌های غیردولتی مختلف گزارش‌هایی را درباره این جنایات جنگی فجیع برای به دست آوردن عدالت و پاسخگویی عاملان منتشر کردند اما متأسفانه با دلیل تهدیدات واشنگتن هیچ تحقیق رسمی در رابطه با این جنایات صورت نگرفته است. این دیپلمات ارشد روسیه همچنین با تاکید بر این که برای تضمین بهبود اقتصادی افغانستان و تضمین توسعه بیشتر این کشور حل و فصل دارایی‌های توقیف شده افغانستان توسط آمریکا ضروری است گفت در قطعنامه سازمان ملل برای افغانستان مسئله دارایی‌های افغانستان نادیده گرفته شده است. نبنزیا ادامه داد بدیهی است که سرنوشت مردم عادی افغانستان که هیچ وسیله‌ای
برای امرار معاش ندارند چندان مورد توجه دولت‌های مذکور نیست. مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه با 116 رأی مثبت قطعنامه‌ای را در خصوص وضعیت افغانستان تصویب کرد. 5 تن در پیوند به جعل پاسپورت، اختلاس و استفاده از هویت طالبان توقیف و به دستگاه عدلی و قضایی سپرده شدند. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 5 تن در پیوند به جعل پاسپورت، اختلاس و استفاده از هویت طالبان بازداشت و به دستگاه عدلی و قضایی سپرده شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید در اثر عملیات کشفی و اپراتیفی منصوبین ریاست انتک این وزارت، 2 تن در اثر جعل پاسپورت پاکستانی و افغانی، 2 تن در اثر اختلاس و 1 تن به اتهام سرقت موبایل و سوء استفاده از کارت هویت طالبان بازداشت گردیدند. انجینیر زلمی، 1 تن از مسئولین ریاست انتک وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید.
یو دو کسان د جلد پاسپورتو په قضیه کې نیولې دي، تقریبا یو شپته پاکستانی پاسپورتونه دي او 15 افغانی پاسپورتونه دي. سه تقلبي کاری کوو، په خلک نه پیسې اخیستلې، په تقلب ډول دی عربستان سعودي ته لیکل. سه بل فعل په ثبوت سره ونیول، عدلی او قضایی ارګانو ته به وسپارو ان شاء الله.
همچنان متهمان به جرمشان اعتراف نموده از حکومت موقت طالبان میخواهند کارها را مورد بخشش قرار دهد.
یوش پته دنه پاکستانی پاسپورتونه چې د پاکستاني لارې ماته راغلی وو، دا کسان ماج ډول د ایران دراکې او په 15 دنه پاکستاني افغاني پاسپورتونه دي چې په دا کې یو پاسپورت یې مخپل شخصي پاسپورت یې راوړی دی.
اصلاً تل تیموریان د 50,000 افغاني گرفتیم په واسطه اسلام الدین حکیمی کې 20,000 شې اسلام الدین دادیم، دغه نظمه موجود بود کې به قصد به کس دادیم.
یو کارت استخبارات زبامیانو چې ملګری راکړی وو اوس په حال په ترکیه کې ده، دا چې هغه ما د پانتون لپاره اخیستی و او بشدان تک د کارمندان لخوا ونیول شو. ما
گفتنیست که این بازداشت ها در حال صورت میگیرد که مردم پیش از این از روند توزیع پاسپورت و زمان گیر شدن این روند شکایت داشته، از حکومت میخواهند تا روند را سرعت بخشیده سهولت را برای نیازمندان به پاسپورت فراهم کند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وانگ یو سفیر چین در کابل در توییتی گفته که بر 98% از کالاهایی که افغانستان به چین صادر می‌کند معافیت 0% وضع کردند. از این تصمیم چین، وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان استقبال کرده و برای تجارت کشور و منطقه مفید و مهم می‌داند. در این میان با باور آگاهان اقتصادی، همین تصمیم چین سبب افزایش و توسعه حجم بازرگانی میان دو کشور می‌شود. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
معافیت 0% بر کالاهای صادراتی افغانستان به چین. آقای وانگ یو سفیر چین در کابل در توییتی گفته که بر 98% از کالاهایی که افغانستان به چین صادر می‌کند معافیت 0% وضع کردند. همچنان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از این تصمیم چین استقبال کرده است. جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در این باره میگوید:
خوشبختانه در این اواخر کشور چین 98% تعرفه گمرکی را بالای اموال تجارتی که از افغانستان به کشورشان میبرند صادرات از افغانستان صورت میگیره معاف کردند و این یک نوید خوش هم برای ما، هم برای ملت ما و هم برای تجارت ما میباشد.
در این میان به باور برخی از آگاهان اقتصادی از جمله شاکر یعقوبی، این تصمیم چین میتواند سبب افزایش و توسعه حجم بازرگانی میان دو کشور شود.
مطمئنن که تصمیم اخیر کشور چین در راستای همکاری و همگرایی اقتصادی با افغانستان میتواند مهم پنداشته شود و باعث افزایش حجم تجارت میان افغانستان و چین شود و سویم فضای تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر از گذشته با افغانستان پهن‌تر بسازد و در راستای ایجاد سهولت‌ها و همکاری اقتصادی یک گام مثمر و مفید خواهد بود.
آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی اما میگوید اکنون افغانستان غیر از صادرات جلغوزه و مواد مدنی جنس زیادی برای صادرات ندارد.
98% یا گفتن 1% نوست. مهمی است که ما جنس برای صادرات بسیار زیاد نداریم، فقط یک مقدار جلغوزه داریم و یک اندازه مواد مدنی مانند سنگ‌های قیمتی. و اگر ما تولید ناخالص داخلی ما زیاد می بود و ما چیز بر صادرات رقابتی می داشتیم، از این تعرفه برابرداری بیشتر شده می تانست.
با این حال قالین، جلغوزه، سنگ های قیمتی از جمله کالاهایی است که در حال حاضر افغانستان به چین صادر می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
قاتل فرمانده خیزش های مردمی ولسوالی جرم توسط پلیس بدخشان توقیف شد. همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
قاتل فرمانده خیزش های مردمی ولسوالی جرم توسط پلیس بدخشان بازداشت شد. مسئولان در قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گویند که نیروهای امنیتی آنان تا یک عملیات موفق شدند تا فردی به نام سهولت که گفته می شود قاتل فرمانده فاضل از فرماندهان خیزش های مردمی حکومت پیشین بود را بازداشت کنند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که نیروهای آنان ساعت 9:30 دقیقه شب گذشته این شخص را از قریه سریه ولسوالی خاش بازداشت کرده اند. در همین حال معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، نیز گفتگو با رادیو دلیل این خبر را تایید کرده و افزوده است که شب گذشته قاتل فرمانده فاضل توسط نیروهای امنیتی این ولایت بازداشت شده است.
بر اساس یک گزارش جدید، حداقل 64 کودک در افغانستان از سوی نظامیان انگلیسی جان خود را از دست دادند. الجزیره با اعلام این خبر گزارش داده که تلفات این کودکان در حد فاصل سالهای 2006 تا 2014 و در جریان اشغال نظامی افغانستان از سوی ائتلاف نظامی کشورهای غربی صورت گرفته است. با وجود آنکه گفته شده لندن به خانواده این کودکان غرامت پرداخت کرده، اما آمار 64 کودک قربانی در افغانستان 4 برابر بیشتر از آمار رسمی است که پیشتر وزارت دفاع انگلیس درباره کودکان قربانی در افغانستان اعلام کرده بود. گفته شده سن یک کودک قربانی 6 سال بوده و حملات هوایی شایع‌ترین علت مرگ این کودکان عنوان شده است. پیرامون این موضوع همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با انجینر متی‌الله خروتی، آگاه مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم انجینیر متی‌الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، تشکر میکنم از این که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب انجینیر صاحب، انگلیس ها به خانواده های در افغانستان که از سوی نیروهای آنها کشته شده غرامت پرداخت میکنند، به نظر شما این اقدام انگلیس چی را نشان میدهد؟
ما سلام های خود خدمت تمام شنوندگان محترم تقدیم میکنم. ببینین، بعد از خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان، یک نوع نفرت علیه امریکا و علیه ناتو در بین مردم افغانستان ایجاد شد و افراد اشخاصی که از موجودیت 20 ساله ناتو و امریکا در افغانستان متضرر بود، اونا با وسایل متوسل شدند که گویا غرامت جنگی و یا هم داوان انسانهایی را که کشتن یا مستند جایی را که جای ملکی را که بمبارد کردن شدند. به خاطر انگلیس ها خو ما شما می فاهیم نقطه نظری که بسیار مردم زیرک هستند، دور هر چیز مطالعه میکنند، به او خاطر تصمیم گرفتند که بیاین پیش دستی کنیم، ما خود ما حاضر شیم دو طلبانه همون کسایی را که اطفال را که به حساب افراد ملکی بودن و جمع جنگ نبودن ما با قتل نساندیم، با فامیلها از اونا غرامت بدیم. و اینی به این مفهمان ها یک حسن نیت خود اونا نشان دادند که اگر احیانا محاکمه در پیش باشه یا غرامت جنگی به شکل رسمی تقاضا شوه یا فیصله شوه گرفته شوه، اون وقت باز اینا به حساب از این جرمی که کردن تقریبا خود با گویا مبارا بدانن یا خود کسی بدانن که مار کس سر ما ریزه نکرده که ما غرامت بپردازیم، بلکه خود ما داوطلب حاضر شدیم که به همین فامیلا همین غرامت رو بدیم. البته این تحلیل ما است.
چه فکر میکنین که این دست از اعمال جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نیست؟ اگر چنین باشه، اینا چگونه خود را مدافع حقوق بشر و حقوق انسان در جهان جا میزنن؟
ببینین، ما همیش که مشاهده کردیم دیدیم غربی ها شعار یاد دادن شعار بسیار قوی هستن اما در عمل هیچ. داد همیشه میزنن از حقوق بشر، داد همیشه میزنن از دموکراسی، داد همیشه میزنن از گویا جلوگیری از استبداد، داد همیشه میزنن جلوگیری از تجاوز، اما عملا خودشان با وسایل متواصل میشن که خودش خود به خود هم استبداد است، هم جنایت جنگی است، هم تجاوز است. و نمونه شهر ما در مدت 20 ساله که در افغانستان بودن اعمالی که انجام دارن هیچ گونه خدمتی در رابطه و خدمت زیربنایی در رابطه و رفاه مردم افغانستان، در رابطه و گوی آبادی افغانستان، در رابطه و شکوفایی افغانستان، در رابطه و از بین بردن فقر در افغانستان، در رابطه و از بین بردن بی‌تعلیمی در افغانستان هیچ کاری را انجام ندادن. فقط موجوداتشان به خاطر منافع خودشان بوده و منافع مردم افغانستان هیچ گونه در نظر نگرفتن. و ای که بگوییم که مردم افغانستان باید خودشان برای خود میکردن، مردم افغانستان که در حاکمیت بودن از رئیس جمهور گرفته تا مامور پایین رتبه کسایی بود که تابعیت آمریکا را داشت یا تابعیت انگلیس داشت و یا هم تابعیت یکی از کشورهای اعضای ناتو را داشت، دیگه اونا کشور اصلیشان یا فامیلایشان که زندگی میکرد و کشورهای غربی بود، اونا در فکر ازی بودن چه قسم اندوخته جمع کنن و به اون کشور مربوطه انتقال بدن، نه اینکه در افغانستان یک شفخانه معیاری بسازن یا مثلا یک کار زیربنایی کنن و یا هم یک فابریکی بسازن که مردم در اون مصروف شوند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوستان عزیز شنونده، باز هم با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و با ادامه موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام. در این برنامه به بیان ویژگی‌های دیگری از خانواده متعادل و مطلوب می‌پردازیم. از اینکه با ما همراهی می‌کنید یک جهان سپاسگزاریم. بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می کنند. در این میان برخی فقط مدتی زندگی شاد را تجربه می کنند، اما برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سال روز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ این پرسشی است که در ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده در دهه های اخیر به خوبی مشهود است و ذهنشان را مشغول به این پرسش کرده. یکی از نتایجی که کارشناسان خانواده و روانشناسان در مورد زوجهای خوشبخت به آن رسیدند، مثبت اندیشی و حسن ظن به یکدیگر و تفاهم و مشارکت در امور است. امروز با شما در مورد این ویژگی ها و خانواده های متعادل سخن می گوییم. را روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی‌های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارتی مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می‌دانند. خانواده‌های مثبت‌اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده‌های پیرامونشان جنبه‌های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می‌دهند و جنبه‌های منفی حتی المقدور مورد اغماز و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. مثبت‌گرایی را می‌توان هنر خوب نگریستن نامید، چون این حالتی می‌تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد، زیرا آموزه‌های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان‌ها به هم خوشبین باشند، از گمان‌های بد بپرهیزند و برداشتی مثبت از سخنان و رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن زن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن زن و مثبت اندیشی در مورد همسر نقشی بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است که تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می‌کنند تا با مثبت اندیشی از عیب‌جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر جنبه‌های مثبت یکدیگر قرار دهند. اما در ادامه برنامه امروز رازهای زندگی دعوت می‌کنم بشنوی صحبت‌های دکتر سمیه شاه مرادی را که در رابطه با موضوع برنامه برای ما و شما توصیه‌هایی دارند.
ابراز محبت و اون کلام محبت آمیز خیلی مواقع می‌تونه تأثیر معجزه‌آسا بذاره واقعا در روابط بین فردی. ما بارها این سوال رو شنیدیم که خوب حرف زدن بهتره یا حرف خوب زدن. هرچند هر دوتاش خیلی مهمه و خوبه، ولی خوب حرف زدن در واقع یه درجه اهمیتش بیشتره، به خاطر اینکه اگر ما خوب حرف زدن رو در واقع بلد نباشیم، ممکنه حرف خوب رو هم نتونیم در واقع به شکل خوب بگیم و حرف خوب و منطقی رو هم حتی به بدترین شکل ممکن بگیم. چیزی که خیلی مواقع ما در فضای خانواده ها میبینیم که یک انتقاد، یک توصیه، یک در واقع گلایه، یک پیشنهاد خیلی ممکنه منطقی باشه، منتها چون به زبان صحیحی گفته نمیشه، این ممکنه که در واقع باعث ایجاد تعارض و تنش در فضای خانواده بشه. در مورد بحث در واقع ابراز محبت، خب ابراز محبت شکل‌های مختلفی داره. بسیاری از مشکلاتی که بین افراد در خانواده ها پیش میاد، شاید در واقع خیلی ها از این مسئله غافل هستن که بسیاری از حتی مشکلات جسمانی، حتی بسیاری از مشکلات روانتنی، بسیاری از سردردها، بسیاری از مشکلاتی که افراد پیدا میکنن ریشه خلأ عاطفی داره. یعنی وقتی در یک خانواده خلأ عاطفی در بعضی از اعضا، در همه اعضا وجود داشته باشه، اون خلأ عاطفی به مرور زمان مزمن میشه و به شکل یا افسردگی یا اضطراب، تنش، تپش قلب، مشکلات اینچنینی بروز میکنه و بارها و بارها در واقع در پژوهش‌های به اثبات رسیده. نکته خیلی مهمی هست، یعنی من بارها شده که از مراجعانم در کلینیک از زوجین سوال میپرسم، میگم شما هر چند وقت یک بار در واقع به هم دیگه ابراز محبت میکنید، هم دیگر رو در آغوش میگیرید، هم دیگر رو نوازش میکنید؟ بعضی وقتا متاسفانه فراوانی خیلی کمی داره، یعنی ممکنه حتی ماهی یک بار فقط ابراز محبت به این شکل داشته باشن. و این در واقع من بعضی وقتا به مراجعانم میگم خب شما اگر استراب نداشتی، اگر تنش نداشتی، اگر کلافه نبودی جای تعجب داشت، چون همونطوری که جسم انسان نیاز به غذا داره، روان انسان هم نیاز به تغذیه داره و یکی از مهمترین تغذیه هایی که در واقع روان باید دریافت بکنه، محبت از صمیمی‌ترین افراد و اعضای خانواده است. و وقتی که ما تغذیه نمی‌رسونیم به روح و روان اطرافیان، طبیعیه که در واقع اون سطح انگیزه کاهش پیدا می‌کنه و افراد دچار مشکلات متعدد میشن.
در خانواده‌های متعادل و موفق، تفاهم و مشارکت در امور نیز بر جنبه‌های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر است و روانشناسان خوب شنیدن را یک هنر می‌دانند که نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید. کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می‌گویند: برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها جایگاهی را برای همسر خود در نظر بگیرند، او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند، برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خود رأی بپرهیزند. البته تفاهم امری نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق نظر داشته باشند. تشریک مساعی و مشارکت مطلوب نیز از دیگر ویژگی های خانوادگی متعادل است. زن و مرد با ازدواج سرمایه ارزشمند را به مشارکت میگذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می شود. زن و شوهر در چنین پیوندی خود را برای هر موفقیت و یا شکستی آماده می کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت ها را بر عهده می گیرند. در تشریک مساعی و مشارکت مطلوب در خانواده فقط کمک به یکدیگر مهم نیست. حفظ موجودیت خانواده هدف اصلی در این تشریک مساعی است. هر عضو به جای خواسته های خود به همه افراد می اندیشد و هدفش آسایش کل خانواده است. دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدا خالق بی همتا و سلام. امروز هم به سر قرار آمدیم تا میزبان دلهای بیقرار شما دوستان باشیم. مهربان خدای من، از تو گفتن و شنیدن تسکین دلهای عاشقی است که ضربان قلبشان فقط برای تو و به یاد تو میتپد. مهربان خدای من، قلب من آماده حضور در پیشگاه تو است، برای گفتن، برای شنیدن، برای این که من بگویم و تو بشنوی، برای این که من بگویم و تو بگویی شنیدم بنده من، شنیدم و آگاهم. پس من حسابم ز همه مردم این شهر جداست، من امیدم به خدا، بعد خدا هم به خداست. عزیزان من، خوبی و بدی مساوی نیستند. این از اون بدیهی هاییست که از شدت بدیهی بودن گاهی یاد ما میره. کسی که بدیهیات را فراموش کنه نمیشه ازش توقع زیادی داشت. نمیشه ازش توقع داشت که خدا در دو جای کتابش از ما خواسته که حتی بدی را هم با خوبی جواب بدیم. وقتی حتی باید جواب بدی را با خوبی داد، تکلیف جواب خوبی روشن است. اما لحظه ها، لحظه های شیرین راز و نیاز کردن با دوست و لحظه های استجابت دعا است.
کسی تو را میخوام، قلبت را نشانه بده. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میده، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا میکنه.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
شنوندگان ارجمند، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:37 است.
عاشقان پنجره باز است از آن، عزم می گویم، عزم عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن
قرار بندگی رو تقدیمتون میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آدم با آدمای دیگه رابطه داره و توی این رابطه یه نفعهای خودش میبره و یه نفعهایی به دیگران میرسونه و یه نکته خیلی مهم، در مواجهه با آدما چقدر پیمانه رو درست میگیریم، این نکته مهمیه ها. اگرچه شاید برای یه عده مهم جلوه نکنه، خب حالا آدم اگر که یه ذره کم بذاره بر بقیه چی میشه؟ آدم یکم کم بذاره. سوره مبارکه متففین اومده که به من و شما گوشزد کنه. همین یه ذره کم گذاشتن در رابطه با دیگران عجب منبع خطرناکیه و عجب عقبه خطرناکی داره و عجب عاقبت خطرناکی داره. آدم اگر یه نفر رو بدونه باهاش روبرو میشه سرش کلا نمیذاره. آدم سر دیگران کلا میذاره، چون میگه نمیفهمن یا برای همیشه تموم شد رفت. سوره متففین همینو میگه، میگه اگر کسی گمان داشته باشه که یه روزی مبعوث میشه و چش تو چش همون آدمایی میشه که سرشون کلا گذاشته، هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. در واقع آدم با کم فروشی کردن و با کم گذاشتن در رابطه با دیگران و با اینکه حق خودشو کامل بگیره ولی دیگران هر چی بلا خواست سرشون بیاد بیاد به من چه، آدم با این طرز فکر جز اینکه خودشو توی سجن و سیاه چال و زندان عمیق بندازه هیچ کار دیگه ای نمی کنه. سوره مبارکه متففین اومده تا به ما بگه همین صفت اجتماعی چقدر اعتقاد توحیدی و مهمیه. اگر کسی میخواد یه باور توحیدی بلند داشته باشه و مزین بشه به این که از نعمتهای بی نظیر خدا بهرمند بشه و زیبایی نعمت در چهرش هویدا بشه، تعرف و فی وجوه نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم، اگه کسی خواست به یه همچین جایی برسه یه راه بیشتر نداره و اون این که این توحید باید جلوه کنه در رابطه با دیگران، باید ابرار بشه. سوره متففین میگه ابرار کسی نیست که در رابطه با دیگران کم میذاره، نه، ابرار حتی کسی نیست که در رابطه با دیگران مساوی میذاره. ابرار کسیه که در رابطه با دیگران همیشه کفه یه طرف مقابل سنگین تره، از خودش میزنه تا به دیگران برسه. این میشه منطق ابرار، کسانی که همنشین مقربینن. سوره مبارکه متففین میخواد ما رو از این مسیر به ملاقات خدا برسونه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد عبدالوهاب تنتاوی آیات یکم تا نهم سوره مبارکه انشقاق را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها
طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيتا ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
واجب است منتظر شخصی که پولی از او قرض کرده اید بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او و یا به ورثه‌اش بپردازید و در صورتی که از یافتن اون ناامید هستید می توانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش صدقه دهید. مسئله 1763 از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای.
واقعا چه رفیقی بهتر از خدا، چه مونسی بهتر از خودش. خدا مونسی است که همیشه برای ما وقت داره. خدا رفیقی است که هیچ وقت نمیگه برو، همیشه میگه بیا. میایین بریم؟ وقت قرار با بهترین یار است. زمین و زمان میگن با خدا حرف بزن. بله، فقط با خدا حرف بزن.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید. مثل ایمانی از تابش استواگر را در سرآغاز یک باغ خواهم نشاند.
خدا یارمی بر دل این آشفته ما کن، گره از کار مردمان این سرزمین با کن. خدا خودت میفهمی زبون حال این دل زخمی. خدایا رحمی، خودت میفهمی زبون حال این دل زخمی.
زیارت روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد انك رسول وأنك محمد ابن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلبت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكته وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسوله ونبيك وأمينه ونجيبك وحبيبه وصفيك وصفته و خاصت که و خالصت و خیرت که من خلق و اعته الفضل و الفضیل و الوسیلت و الدرجت الرفیع وابعثه مقاما محمودا يغبط